الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مقام دوم که ادله شرطیت طیب نفس و رضا یا عدم اکراه بود تقریبا گذشت. بعد یه نکته استدراکی، نکته مربوط به استدلال به آیه تجارت انتراز هست، اینم بد نیست، دیدم در کلمات بعضی از فقها بد نیست بهش تعرضی بشه. بعضی از آقایون گفتن برای اینکه کلمه ترازی تجارت انتراز را مفسرین قرآن به نحو خبر بعد خبر تفسیر کردن بعضیا، الا ان تكون تجارت انتراز ای الا ان نکون لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان یکون اکلکم تجارتن و اکلکم انتراضن، به نحو خبر بعد خبر، نه به نحو قید تجارت. و این را مثلا دلیل گرفتن بر این این آیه دال بر شرطیت رضا در صحت معاملات نیست، زیرا بنابراین دیگه انتراضن قید تجارت و معامله نیست، قید عقد نیست، بلکه انتراض برگشته به اکل مال خواهد کرد. الا ان یکون معنا اینجوری میشه اکل المال تجارتا و یکون اکل المال انتراضن. و بنابراین دیگه قید تجارت نیست، مطلق تجارت میشه صحیح، دال بر صحت مطلق تجارته. پس شرطیت طیب نفس و رضا دیگه از این آیه در صحت تجارت استفاده نمیشه. ما هستیم و حدیث رفع، باید به حدیث رفع مثلا تمسک کنیم، به او رفعه این اطلاق را کنیم در صحت تجارت. میشه الا ان تكون تجارتا عن تراض، مثل اوفو بالعقود. چطور اوفو بالعقود قید رضا درش نیست؟ هر عقدی را میگیره، حتی عقد مکره را. الا ان تكون تجارتا، اینا مثل نمیشه می التجارت و يجوز اكلها. میگه اخذ بایستی یا تجارت باشه یا از رضا باشه، وقت معنا این میشه که نوشی اینجوری معنا میکنه که اخذ دو شکله، یه دفعه اخذ تجارتیست، یه دفعه اخذ غیر تجارتیست. مثل اینکه چیزی رو میگیره که بخوره، مال غیره، منتقل به خودش هم نکرده، همین چون کلی شد اینجوری میشه که اخذ را وقتی میخوای مال دیگری را اخذ کنی، اگر یا باید تجارت باشه، یا اگر تجارت نبود رضا باشه، یا اگر تجارت نبود به طوری که مال غیر را به ما هو مال غیر خواستی شما اخذ کنی، نه اینکه میخوای منتقلش کنی به مال خودت، یا منتقلش کنی به مال خودت به تجارت و به معامله ای، یا اگر خواستی به ما هو مال غیر بخوری، اینجا بایستی راضی باشه به خوردن. وقت انتراض میشه قید اکل مال غیر، میشه مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. چطور اونجا گفتیم این الا به طیب نفسه ناظر به اونجاییست که مال باقیست در مال غیر، به ما هو مال الغیره استفاده میشه. پس بنابر این که ما این آیه رو اینجوری تفسیر کنیم که بعضی از مفسرین گفتن الا ان تكون تجارتا عن تراض، این عن تراض خبر بعد خبره، نه قید تجارته. آن وقت این آیه مثلا دیگه استدلال نمیشه بهش کرد، چون مفاد آیه این میشه که لا تأکلو و لا تأخذو اموالکم بینکم الا به یکی از این دو قسم، یا تجارت باشه الا انکون تجارت، یا اینکه انتراضن باشه. اگر تجارت نبود، یعنی نقل و انتقالی در کار نبود، مال او بود و شما خواستی مال او رو در تصرف کنی، باید راضی باشه، رضا باشه. چرا؟ اگر قید تجارت نشد چرا؟ قید اکل شد دیگه، قید تجارت نشد، قید اکل شد. وقتی قید اکل شد پس دو تا خبره، از قبیل اینکه بگیم زیدون عالمون شاعرون، خبر بعد خبر، یه دفعه میگید زیدون عالمون به شعر، اینجا یک خبره و به کلمه بشر نفی کردید عالمیت زید را از غیر شعر. زیدون عالمون به شعر اگه گفتید، اینجا به شعر قید میزنه و خارج میکنه سایر علوم را غیر علم ادبیات و شعر را از زید، قید میشه و احتراز میشه. وقتی بگید زیدون عالمون به شعر، به شعر یعنی لیس عالمن به غیر شعر. اینجا مگر انتراز را به تجارت زدید؟ الا ان تکون تجارتن انتراز، پس تجارت اون اکلی را که جائز شد خصوص تجارت انترازه، پس تجارت لا انتراز مشمول در لا تاکله، مشمول در لا تاکل میشه و میشه باطل. اما اگر انتراز به تجارت نزدیم، مثل زیدون عالمون شاعرون خبرون بعد خبر، دو تا خبر مستقل. اجازه بدید حالا یواش تقریب خلاص بشیم. وقتی گفتیم زیدون عالمون شاعرون، شاعر خبر مستقلی است برای زید، این دیگه عالم را قید نمیزنه. زیدون عالمون به علم دیگری از علوم غیر علم شعر، غیر شعر هم ممکنه عالم شامل اونم میشه، عالمون به اون علم دیگر. و شاعرون شاعرم هست، قیدی دیگه در عالمیت نمیاره و علم به غیر شعر را خارج نمیکنه از به احترازیت از عالم. اینجا ایشون میگه همینجوره، یعنی اون مفسر اینجوری میگه و ایشون استشهاد به کلام اون مفسر کرده که گفته این خبرون بعد خبر لا تاکول اموالکم الا بینکم الا ان یکون تجارتا، اگه تجارت بود او کلو، و الا ان یکون انتراض، انتراض هم بود کلو. دو تا خبر مستقله، یا تجارت باشه فکلو لا بأسه، یا انتراضن باشه اکل فوازم کلو. دو تا خبر، دو تا مطلب مستقل از هم رو داره، دو تا خبر مستقل را داره بیان میکنه این الا ان تکون تجارتا انتراض. یکی این که این مال، مال دیگری که شما دارید میگیرید، در یکی از این دو صورت دو تا خبر برش بار کرده، یجوز الاکل اذا کان تجارتا و یجوز الاکل اذا کان انتراض. بنابراین ها خب اشکال اشکالات مولا نقطی نکنه. الا ان یکون تجارتا انتراض، خب چی؟ الا ان یکون تجارتا، الا ان یکون، آیه یکونوس این اشکالی است که اینا، یعنی بیانی است که این آقا فرمودن در اینجا، برای اینکه این پس بنابراین انترازون اصلا اینجوری نیست که قید تجارت باشه و شرطیت تجارت را، شرطیت رضا را. تا ما باز بریم ببینیم این ترازی چیه در تجارت که قید شده، رضای به معنای قصد، گفتیم این تکرار لازم میاد چون قصد در خود تجارت هست، لابد مقصود از ترازی اون رضای باطنی است. این استدلال باز هم درست نیست دیگه، بر زیرا اولا این اصل این خبر بعد خبر، حالا من نمیدونم کی گفته از فلاوت دیگه نگاهی نکردم، شما میتونید مراجعه کنید به تفاصیل، خلاف ظاهر آیه است. ظاهر الا ان یکون تجارتا انتراضین لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون، الا ان یکون تجارتا انت، بله تکون است، خب یا یکون یا تکون تجارت انتراض. این حمله بر این که این خبر بعد از خبره خلاف ظاهره، الا ان یکون انتراضن و تجارتن، دو تا چیز مستقل بخواد ظاهرش اینه که این الا ان تکون تجارت انتراض قید تجارت این انتراض و رجوعش به برگشتش به خبر دیگری با وجود یک شیعی که در ظاهر اگر بنا باشه خبر بعد از خبر باشه، معناش اینه متعلق به یک مقدری است. الا ان یکون اکلکم تجارتا، اکلکم انتراض، الا ان یکون یا تکون الاکلو انتراض، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان یکون اون اکل مثلا انتراضن، برگشتی باشتی به یک ان یکون اداک الاکل اکلا عن تراضین، یه تقدیری باسته بگیریم، یه خبر دومی رو تقدیر بگیریم. ظرف خودش که خبر نمیشه، متعلقه به یک خبری است که او خبره، در حقیقت این حال محل خبره. نه غیر از او، یکی غیر او که اسمه، او که اسم یکونست، یه خبری هم باید بگیریم. غیر ان یکون ان اکل تجارتا و ان یکون ان اکل اکلا عن تراضین، یه اکلنی هم باید تقدیر بگیریم غیر از او. غیر از اون یکونو که غیر از اسم یکونو، غیر از اسم یکونو یک خبری هم برای یکونو، برای یکونو باز تقدیر بگیریم، چون ظرف خب اینجا تقدیر هست دیگه. غیر از خبر جار و مجرور متعلق میخواد دیگه، کائنون اکل خبر میخواد، الا ان یکون الاکل اکلا، اکلا میشه خبر یکون، الا ان یکون الاکل اکلا عن تراضین، اینجوری میشه. خب این یه تقدیر خیلی مضاعفی داره در اینجا، لازمه شه که تقدیر مضاعفی است. این ان معونه داره، با وجود شیئی که ظاهره میتونه بهش برگرده دیگه معونه داره، و معونه در جاییست که این چنین چیزی نباشه. تجارت ذکر شده، صلاحیت رجوع ان هم به او را داره، ظرف را به او، جار مجرور را به او داره دیگه. اینجا خلاف ظاهره، باز با وجود ظاهری شیئ مصرحون بهی بازم یه چیزی تقدیر بگیریم، این خلاف ظاهره. مضافاً بر این که کلمه ان مناسبت با تجارت داره نه با اکل، الاکل عن تراضین این مناسب نیست، به خلاف التجارت عن تراضین، تاجر یا باع اشترا عن رضا، این جوره، چون معامله یصدر عن، اینجا به معنای نشوع و صدور و اکل را نمیگن اکل عن تراضین، میگن اکل به باطل، اکل به رضا، اما اکل عن رضا، الاکل عن رضا، این یه مقدار درش استهجان داره، به خلاف التجارت البيع عن رضا و التجارت عن رضا، یعنی چیزی که سر عملی که این عمل نشأت میگیره از رضای مالک، بیع مالک نشأت گرفته از رضای مالک، اما اکل دیگری نشأت نگرفته از رضای مالک، نشأت گرفته از رضای، از میل خودش که بخوره. چرا این چیزی را که داره میخوره این مالک هم راضیه به این خوردن؟ اونجا استعمال کلمه عنی مقداری درش معونه هست، یعنی به عبارت اخرى خود جاری که در اینجا داریم، چون کلمه عنه، حرف عنه، این جور با این است که قید متعلق به تجارت باشه، چون تحسیس تجارت به عن انسبه به انتراز، تا تحسیس اکل به انتراز، اکل رو به باطل بودن و صحیح را به الاکل و به رضا المالک، مثلا مع رضا المالک، اینجوری جوره تحسیسش کنی و تقییدش بزنی، اما عن رضا المالک، اکل از رضای مالک، این مقداری درش استهجان داره، به خلاف تجارت عن رضا، تجارت و بیع عن رضا. پس خود جاری رو که در اینجا داری و اون کلمه عنه، این باز مناسب تره و اینکه به تجارت برگرده، قید تجارت باشه، متعلق به تجارت باشه، تا اینکه متعلق به اکل باشه، اکل مقدر. این اولا لا تاکل اموالکم الا مثلا به رضا المالک، مع رضا المالک، مع میارن، به میارن، اکل از رضای اون نشأت نگرفته، اکل با رضای ها، با رضا، مثلا بل باطل، لا تاکل اموالکم، گفت بل باطل، نگفت لا تاکل اموالکم عن باطل. ببینید در مستثنا منه خود جمله، لا تأکلوا اموالکم بینکم، اکل را قید به عن باطل نکرده، بل باطل قید کرده، یعنی به عباد خود اونجا با میگن با زائده است، یعنی خود اون اکل باطله، اکل بدون رضا خودش اکل باطله، گفته نشده که این اکل اکل عن باطله، به خلاف اینجا، اینجا گفته عن تراضه، حرف عن از اینجا معنایی که حرف عن داره این تناسب بیشتری با رجوع به، یعنی قید و تحسیس تجارت باشه تا قید و تحسیس اکل باشه. اینم باز یک قرینه دیگری است برای اینکه این قید در حقیقت نه خبر بعد از خبر. این اولا. و ثانیا حالا ما فرض کنیم تسلیم کردیم حرف این آقایون را، گفتن این خبر بعد از خبره، الا ان یکون الاکل تجارتا و ان یکون الاکل ان تراضین، باز هم استدلال به این آیه بازم تمامه. چرا؟ چون ظاهر آیه این میشه که این تجارتا و ان تراض، این هر دو میبایستی جمع باشه، نگفته اگر میگفت الا ان یکون تجارتا او ان تراضین، این حرف درست بود. یک اوی بیاورد که اینا هر کدوم را مستقل از دیگری قرار میده. خب ممکن بود کسی بگه خیلی خوب اینجا این استدلال درسته، ولی استدلال اینجوری نیست. داره میگه الا ان یکون تجارتا ان تراضا، فرضاً برگردیم به اکل، الا ان یکون الاکل تجارتا و ان یکون الاکل ان تراضا. خب این معنیش اینه که همون اکلی که تجارت هست هم مطلق اکل باز مشروط هست به این که ان تراض باشه. پس در نتیجه اکل تجارتی هم قید میخوره. همچنانی که میگیم زیدون عالمون شاعران، همون زیدی که عالم است خود او شاعر است، نه اینکه زید دیگری شاعر است، همون زیدی که عالم است شاعر است. خیلی خب، کافیست این که اکل را قید بزنیم. این اکلی که جائز شد اون اکلیست که این دو صفت درش باشه، یکی این که عالم تجارتن باشه، یکی که اون اکل انترازن باشه. نه جور نیست، این معناش تردیده، نه معناش جمعه. معناش اینه که خبر دوم برگشت به بعضی از مبتدا، نه همه مبتدا. خیلی خوب، حذف واو به معنای جمعه در باب خبر و از خبر. وقتی میگید زیدون کذا کذا کذا، واو هم نگی معناش همه این صفت، چی بگی زیدون عالمون و شاعر، چی بگی زیدون عالمون شاعر، یکیه، فرق میکنه. حذف واو در باب چیز به معنای واو، در باب تعدد خبر، تعدد خبر چه با وابش چه بی وابش یک معناست، به معنای جمعه نه به معنای تردیده. اگر میگفت زیدون عالمون او شاعر، بله این تردید ازش استفاده میشد. اما وقتی میگه زیدون عالمون شاعر، یعنی زیدون هم عالمون و شاعرون، همیشه در باب حذف چیز خبر بعد از خبر در قوه عطف به وابه. بنابراین این حتی اگر ما این شکل بگیریم، بازم ظاهر جمله این میشه که ان ترازن شرطه در جواز اکل. اضافه بر این که میبایستی اون اکل تجارت باشه، میبایستی این اکل هم ان ترازن باشه، بازم شرطه. فقط چیزی که در این صورت میشه گفت اینه که اینجا دیگه ان ترازن رو وقتی شرط کردیم، مثلا شاید ایشون اینو خواسته بگه که در اینجا انتراز رو میتونیم به معنای همون قصد بگیریم، نه به معنای طیب نفس. اکل عن قصدن باشه خب، و اینجا مثلا دیگه مستهجن نیست، چون در اگه برگردون به تجارت گفتیم قصد در خود تجارت خابیده. در تجارت وقتی قصد خابیده، قیدش بزنن به ترازی به معنای قصد، این معناش اینه که ما قیدش نزدیم اصلا. این قید توضیحی شد، نه قید احترازی، و این خلافه ظاهر قیده. خب این اشکال دیگه بنابراین که انتراز برگرده به عقل نمیاد، ولی یه اشکال شبیه این میاد، نه به این شکل، اونی که درسته قید احترازی شد چون قید عقل شد. قید عقل وقتی شد انترازی به معنای قصد، ان قصدن و انشائن، عقل تقییدش به انترازن از احترازیت بیرون نرفت، ولی چون یه احترازی شد که در حکم لغوه، چون که بالاخره به اون خبر اول مشخص شد که میبایست این اکل اکل تجارتی باشه، اکل تجارت هم قصد درش هست، زمنن بدون قصد تجارت نیست اصلا، بازم در قوه لغویته. قید احترازی شد، ولی یک احترازیتی در این جایی که لازم نبود این احترازیت، چون با اون قید با اون خبر اول این مسئله مفهوم شده بود. پس باز هم اون نکته این که انترازن ظاهر در رضای باطنی و اون رضای تحدیلی است، نه انشاء و اراده انشائی جدیه، نه قصد انشاء، اون نکتهی که عبارت از استهجان بود یا خود ظهور ترازی، شما دو نکته ذکر کردیم، اون هنوز اینجا محفوظه. پس خبر بعد خبر اولا خلاف ظاهره، ثانیا طبق ظاهرم باشه، باز بحث رو به هم نمیزنه. بازم ظهور این آیه در این که مراد از ترازی یک شیء زائد بر قصد انشاء که مقوم خود تجارت لازمه. اینم یه استدراکی از اون بحث مقام ساده. این هم یه معیدی میشه بیشتر، برای اینکه مثلا این انترازن قیده میشه از معید نیستن، این هم یه قرینه ایست بر استظهار این معنا. مقام سوم از بحث در بحث جهاتی که مربوطه حالا به بحث عقد مکرهه. تا اینجا ادله بر اینکه عقد مکره یا عقد بدون طیب نفس و رضای باطنی باطله تمام شد از آیات و روایات و اجماع و سیره. و حالا در و همچنین ثابت شد که این در این موارد اکراه یا انتفاع طیب نفس، نبودن طیب نفس، معامله صحیح نیست، باطله، به معنی اینکه موضوع اثر نیست، نه اینکه صحیح هست و حق فسخی هست برای مثلا مکره. خب این بحث تمام شد، حالا وارد میشیم در بعضی از جهات بحثی که مربوط به عقد مکره یا عقد بدون طیب نفسه. این نکاتی در لابلای کلمات مرحوم شیخ آمده، جهاتی از بحث، این رو بد نیست این جهات متفرقه رو تحت عنوان مقام سوم ما جمع‌بندی کنیم. جهت اولا در یه نکته ایست که قبلن هم گذشت که ما اشاره بهش داشتیم که ما از ادله گذشته یک وقت اینجوری که ما عنوان طیب نفس و رضای ته دل را، رضای از ته دل را شرط میکنیم که ازش تعبیر میشه به طیب نفس در صحت معامله. این اگر ما از مثلا آیات و آیه انتراضین یا بعضی از روایات الا به طیب نفسه این را استفاده کرد، و گاه اینجوریست که نه، ما از این آیات و روایات شرطیت طیب نفس استفاده نمی کنیم، چنانچه خیلی ها اشکال کردن دیگه. این رضا به معنی همون قصد انشاءه، قصد جدیه. پس ما بودیم و اطلاقات ادله اقتضای صحت عقد مکره را می کرد، جایی که قصد انشاء داشته باشه که معمولا هم داره، بلکه بطلان عقد مکره را از راه عقد مکره را از راه ادله نفی اکراه و استکراه رو فعمستکره و علیه ثابت کنیم. بین این دو مسلک قبلا هم اشاره کردیم یک فرقی میمونه، فرق هست. صحبت سر اینه که فرق بین این دو مسلک در کجاست؟ آیا در یک جا اینا فرق دارن یا در دو جا؟ یا به عبارت اخرى، عنوان اکراه با عنوان لا انتراضن، عدم ترازی و عدم طیب نفس، این دوتا با هم مساوقن؟ هر جا این صدق بکنه اونم صدق میکنه، یا این دوتا با هم فرق میکنن؟ یه جایی ممکنه اکراه صدق کنه ولی طیب نفس، عدم طیب نفس صدق نکنه، طیب نفس باشه، یا برعکس طیب نفس نباشه و ولی اکراه صدق نکنه. بین این دوتا آیا تساوی است، یا بین این دوتا عموم من وجهه، یا بین این دوتا عموم مطلقه؟ ما قبلا اشاره کردیم که در اگر عنوان اکراه میزان شد، نه عنوان طیب نفس، عدم اکراه میزان شد نه عنوان طیب نفس. بعضی جاها طیب نفس منتفیست ولی اکراه صادق نیست، یعنی یه مورد افتراقی داره، یک مورد افتراقی داره، عنوان عدم اکراه صادقه در اونجا ولی طیب نفس صادق نیست. اون کجاست؟ جاییست که کسی خیال اکراه را میکنه، کسی خیال میکنه سلطان نهیش کرده از این کار، یا خیال میکنه حالا اینجا سلطان هستش، اگر نفروشه این مال خودش را سلطان مثلا آزارش میده، عزتش میکنه. یتخیل الاکراه، یا خیال کرده این آقای سلطان امرش کرده فلان چیز، امرش نکرده بود که بفروش، میره میفروشه. اینجا قطعا طیب نفس نیست، چون این آقا نمیخواد بفروشه، از خوف سلطان فروخته، از ته دل راضی نبوده به این. پس اگر میزان طیب نفس شد، اینجا این معامله باطله، چون شرط طیب نفس نداره. ولی اگر میزان اکراه شد، اینجا اکراه خیالی بوده نه اکراه واقعی، تخیل اکراه را کرده، واقعا مکره نبوده در اینجا. پس رفع مست تکره علیه، لفظ استکراه و اکراه در اینجا قهرن صادق نیست، چون ظالمی نیست، اکراهی در کار نیست، نشده در اصلا امری نشده به اینکه اینو بفروشه از طرف سلطان. این مورد افتراق روشن که قبلا هم اشاره کردیم که در این مورد افتراق کسایی که طیب نفس را استفاده نمی کنند، شرطیتش را از آیه شریفه و از اون روایات طیبت نفسه مال لا یحل مال امرئ، اینها قهرن در این چنین جایی مجبورن که قائل به صحت بشن، مثلا که این چنین عقدی صحیح هست. چرا؟ چون عمومات اوفو العقود و احل الله البيع و تجارت و این رو میگیره، رفع مست و کروه هم نمیگیره اینجا، چون آقا اکراهی در کارم، خیال کرده اینجا اکراه هست، بی خود خیال کرده، معامله میشه صحیح. الا یه نکته اونجا گفتیم، الا کسی یک فحوای عرفی یا تنقیح مناطی بکنه، بگه اونجایی که اکراه مکرهی باشه، یعنی خیال اکراه این مکره مطابق واقع باشه یا مخالفه، و این خصوصیت دخیل نیست در رفع. ما از حدیث رفع اینجوری بفهمیم، درسته گفته رفع مست تکرهو و بدون مکرهی استکراهی مثلا صادق نیست، ولی ما او رو هم ملحق کنیم به این، یا از باب تنقیح منات یا از باب فحوای عرفی. تنقیح منات این که ما جزم داریم مثلا یا اطمینان داریم فقیهن که اون نکته‌ای که سبب شده که عقد مکره باطل باشه، اون نکته اینه که این مکره مجبور خودش مجبور دیده که بفروشه، از ته دلش نمیخواسته بفروشه، این نکتهش. این دیگه فرق نمیکنه حالا اکراهش مطابق واقع باشه یا مخالف واقع باشه. یه نوع تنقیح منات کنیم، بگیم آنچه که تمام موضوع همون اکراه و استکراه خیالی است نه استکراه واقعی، گرچه لفظ استکراه اینجا شامل نیست، اکرههو نمیگن، چون کسی نیست که اکرههو، خیال کرده اکرههو. اگر اینجور تنقیح مناتی کردیم، جزمی پیدا کردیم به این وحدت منات بین این دوتا حالت، حالت مطابقت خیال اکراهی این آقای مکره با واقع که مکرهی واقعا باشه، یا عدم مطابقتش، بین این دوتا منات این بطلان یکی بایستی باشه بدن این دو جا، اگه اونجا باطله اینجا هم باطله، یا اینجوری، یا که بگیم این دلالت عرفی ایجاد میشه، فحوا و ملازمه عرفی هست، اگر عقلا احتمال بدیم وجود مکره مثلا دخیل باشه، نکته ما که حکمت های شرعی رو نمیدونیم چیه، شاید وجود مکرهی موضوعیت داشته باشه در اون غرض مولا که باطل کرده اینجا رو، بگیم عرفن یه ملازمه هست، یه فحوای عرفی هست، اگه این رو گفتیم باز همین هر دو باطل میشه، بنابر مسلک دوم هم که مدرک ما حدیث اکراه باشه و میزان عدم اکراه باشه در صحت معامله، اینجا رو هم بگیم باطله. پس اولویت یا ملازمه، بعد از اطلاق میشه فحو به معنای اعم از اولویت و ملازمه، تلازم و عرفی، حالا به نحو اولویت و به نحو تساوی. پس به یکی از این دو نکته تنقیح منات فقهی، مثلا جزم به وحدت منات یا به نکته فحوا و دلالت التزامی عرفی، کسی ادعا کنه که اگر اونجا باطل شد، عرف میگه اینجا هم باطله. اونجایی که این ظن اکراهیش یا علم قطع اکراهیش مطابق واقع باشه اگر باطل شد، قطع جهل مرکبیش هم میبایستی باطل باشه معامله. عدم قلب فصل از کجا میدیم؟ مسئله محل بحث نبوده بین عدم قلب فصل هست. آره این که این آقا مناطش اینه که این بالاخره مجبور شد، حالا مجبور خیالو به خیال خودش مجبور، بالاخره مجبور خودش مجبور دید، از نظر تأثیر این جبر بر عالم نفس خودش فرقی نیست بین این دو نفر، هر دو یک شکل مجبور شدن، هر دو یه اندازه در به اصطلاح حالت اضطرار افتادن و اکراه افتادن. چون اکراه یه امری است که از خلال عالم نفس تأثیر میکنه، یه امر یک فعل خارجی نیست، یک فعل نفسانی است، جانحی است. اکراه از راه ترسوندن شخص این اثر رو میذاره دیگه. ترسوندن هم چیز عالم نفسشه، چه مطابق واقع بشه چه مطابق واقع نشه، این ترسوندن یه جوره. پس کسی میگه این مناطی است که مثلا ما استفاده میکنیم از، حالا یا به ظهور عرفی استفاده میکنیم یا به قرائن استفاده میکنیم. کسی این ادعا رو کرد، پس بنابراین باز فرقی بین این مورد افتراق باز درست نمیشه، به این معنا که مورد افتراق انتفاع طیب نفس و عدم صدق اکراه اینجا درست نمیشه. بنابر هر دو مسلک باز این چنین معاملهی باطل میشه. و اما اگر نه، زیر بار این حرفا نرفتیم، مثل بعضی ها که آقایون که زیر بار این حرفا نمیرند که ما یعنی چه تقیه همانات رو از کجا بکنیم، نمیدونم از کنیم ملازم عرفی هم نیست، ظاهر اکرهو استکرهو اکرهن یه مکرهی باشه در کار، اینجا مکرهی نیست، خیال کرده این آقا مکرهی هست. چی؟ اینجا میشه بنابر اون وجه اول معامله باطل، بنابر وجه دوم کسی که وجه اول قبول نداره باید قاعده به صحت این چیز معامله بشه. سیر عقلا بر چی؟ که اینجا رو میگیره؟ کی گفت؟ سیر عقلا دلیل لوبیست، اگه دلیل لفظی رو قبول نداشته باشه اونم قبول نداره. کی گفت؟ اطلاقش اینجا رو میگیره؟ سیر عقلا قطعا متعقنش جایی که یه مکره حقیقی باشه در خارج، هم جایی که خیال کرده، بی خود خیال کردی. بنابراین سیره عقلا هم دلیل لبیش به اطلاقش نمیشه تمسک کرد، اطلاق نداره تا بشه تمسک کرد در موارد شک. اینم این مورد افتراق این طرف. پس در این مورد افتراق از این طرف لفظن هست، عنوان اکرههو یا استکرهه صادق نیست انصافا اینجا، چون مستکرهی نیست تا استکراه صادق باشه. و ولی عنوان طیب نفس منتفیس، رضا و طیب نفس نیست. این مورد افتراق این طرفه که حکمش هم بیان شد. حالا صحبت سر اینه که آیا از اون طرف هم مورد افتراق داریم یا نه. بعضی ها ممکنه اینجوری تصور کنند که از اون طرف هم مورد افتراق داریم، یعنی بین این دو عنوان عموم من وجهه، یعنی یه جای اکراه هست ولی عدم طیب نفس نیست، طیب نفس هم هست. پس شرط بنابر شرطیت طیب نفس اونجا معامله باید صحیح باشه، بنابر مانعیت اکراه معامله بایستی باطل باشه. عکس اون مورد اول که مورد افتراق طیب نفس باشه از عدم اکراه، طیب نفس صادقه ولی عدم اکراه صادق نیست، بلکه اکراه صادقه. این کجاست؟ جایی که کسی ولو در طول اکراه طیب نفسش میاد، میخواد بفروشه، حالا که این آقا امرم کرده من برای خاطر اینم شده میفروشم، نه از خاطر ترس از او، بلکه از باب این که نمیخواد دل این آقا هم بشکنه، حالا چه عقوبتی هم بذاره بعد، اجبارش بکنه چه نکنه، طیب نفسش هم میاد. ولو در طول اکراه یک طیب نفسی برش میاد، واقعا از ته دل میفروشه دیگه. اینجا میگن اکراه هست، چون بلاخره خوبش بود امرش کرده ظالم، گفته بفروش اگه نفروشی میزنمت، عقوبت براش قرار داده، پس اصل اکراه رو قرار داده. ولی در عین حال این که دید که این آقای سلطان که حالا امرش، بعضی هستن از مأمورین سلطان تا ببینن سلطان یه چیزی میخواد خودشان طیب نفسن واسهشون، چون علاقه دارن به سلطان، درسته اگر نکنه چی باید میخوره، اجبارم هست، ولی چون علاقه منده به سلطانه در طول امر سلطان طیب نفسش هم میاد. پس اینجا طیب نفس هست ولی اکراه هم هست. این مورد افتراق این طرف که ما اگر ما باشیم و فقط ادله طیب نفس دیگه اینجا رو نمیتونیم بگیم معامله باطله، باز بگیم معامله صحیحه. اینجا به ادله رفع امس تکره علیه میگیم مثلا معامله باطله، چون اینجا بالاخره اکراهش کرده سلطان، امرش کرده که این رو بفروش. و بعضی از بزرگان اینجوری تعبیر که بعضی از مشاهد محقق اصفهانی است، ایشون فرموده فرق از بین اکراه و بین کر. در اینجا مثلا کر نیست، ولی اکراه هست. این فرقی چطور شد در اونجا مورد افتراق اون طرف کره بود ولی اکراه نبود؟ ایشون میگه بین کره و اکراه فرقه. خیلی وقتا کره صادقه ولی اکراه صادق نیست. مثل همون شخصی که خیال میکنه مکره هست، اونجا کره داره، خودش کاره از فروختن این چه، ولی اکراهی نیست چون مکرهی در کار نیست. این کره کراهت در مقابل محبوبیت، کره کراهت، میگه من این چه مکروه برای من، یعنی خوش نیامدن. خب بله، چون میگه کره در اینجا در خیلی جاها کره هست ولی اکراه نیست. حالا کسی بیاد این طرفش هم بگه، خیلی جاها حالا که یک افتراق از اون طرف بود بین کره و اکراه، از این طرف هم افتراق قائلیم بشیم، بگیم اکراه هست ولی کره نیست. اکراه و اینا گفته اگه نفروشی سلطان امرش کرده و میدونه مخالفت سلطان درش چوب هست، پس اینجا امری هست و اجباری هست و جبر سلطان هست ولی کره نیست، چون این آقا در طول امر سلطان یا خودش هم از اول راضی بوده اینو بفروشه، رفته بوده که بفروشه، حالا اونم امرش کرده بفروش کنه، هر دو با هم انجام گرفته. پس اکراه هست ولی کره نیست، چنانچه اونجا کره بود و اکراه نبود، اینجا اکراه هست و کره نیست. پس طیب نفس هست چون کره نیست ولی اکراه هم هست، کره نیست ولی اکراه صادقه و مورد افتراق این طرف پیدا کنیم. الا اینکه مثلا طبق این کسی بیاد اینجا ادعا کنه که این چین عقدی باطل میشه، الا اینکه این مسئله این امر درست نیست، یعنی در جایی که کره نباشه اکراه نیست، این طرفش دیگه قبول نداره. میشه جایی کره اکراه نباشه ولی کره باشه، همون اکراه خیالی، ولی جایی کره نباشه اکراه باشه این قبول نیست. نکتهش هم اونیست که عرض کردیم که کره از صفات نفسه، میشه ایجاد بشه با جهل مرکب، ولی اکراه ایجاد همون صفت نفسی است. تا اون صفت نفسی را ایجاد نکنه مکره، مکرهی در کار نیست، اکراهی در کار نیست، چون این فعل اکراه فعل خارجی نیست، فعلی است از راه نفس، یعنی از راه ایجاد خوف و ترس و چیز اجبار و همون کره، ازش تعبیر میکنه به کره در نفس اون فاعل مباشر. پس تا کرهی نباشه اکراه هم نیست، تا جایی که این آقا خودش بالاخره راضیه بفروشه، ولو در اصل اینکه سلطان دوست داره، نمیخواد سلطان حتی چوبش هم نزنه سلطان، چون امر کرده در سلطان میخواد، حالا میخواد ازش بفروشه، اینجا بابش باب اکراه نیست، گرچه سلطان هم امرش بکنه، چون عمل ای در اثر ترس از امر سلطان نیست، در اثر ایجاد یک هدفی شد برای خودش که عبارت از چی شد؟ دوست داره که سلطانش راضی کنه، دوست داشته که مرام سلطانش و اغراض سلطان رو مهیا کنه برای او. این خودشه که از مصالح این آقاست، که از محبوبهای این آقای کسیست که علاقه منده به سلطانه. پس در اینجا اصلا کرهی نیست، اکراه هم صادق نیست، استکراه هم صادق نیست. هر جا آقای مالک و عاقد حالت رضا برش آمد و مصلحتی در عمل برش ایجاد شد غیر از مسئله ترس و خوف از چوب، حالا اون یه مصلحت دیگری بود جدای اصلا از امر عامر، چیزی که خودش می‌خواسته بفروشه، یا در طول خود امر عامر این چنین مصلحتی ایجاد شد، اون کسی است که دلش می‌خواد این امر عامر رو با قطع نظر از مؤاخذه و چوب و ترس و اینا، خود مطلب عامر رو هم دلش می‌خواد انجام بده، اینجوری است که در طول امر عامر ایجاد میشه. این دیگه بعد از حصول این حالت دیگه این عقد این ناشی از اکراه نیست و نه کرهی درش هست و نه اکراهی در مورد صادقه و رفع عمست و کرهو دیگه اینجا رو نمیگیره. پس بنابراین مورد افتراق از این طرف نداریم، مورد افتراق از اون طرف داریم، و نکتش هم اینه که عنوان کره از صفات نفسانی است، از افعال نفسه، اکراه هم که ایجاد اونه، تا او ایجاد نباشه اکراه صادق نیست، ولی او ممکنه صادق باشه بدون تحقق مکرهی، چون صفات نفسانی به ذات خلاف واقع بر اثر موضوعش علمه، علم جهل انسانه، نه موضوعش واقعه، این خیال کرده مکری هست، این صفت کره درش ایجاد شده در مقام عمل، ولی مکری در واقع نبوده از باب خطا و جهل مرکب. پس بنابراین نسبت بین این دو عنوان، عنوان طیب و نفس و عدم اکراه، نسبت عموم من وجهه، نه نسبت عموم مطلقه، نه عموم من وجه. یعنی هر جایی که طیب نفس منتفی شده باشه لازم نیست اکراه صادق باشه، بعضی ها اکراه صادق نیست ولی طیب نفس منتفی است. اما هر جایی که طیب نفس صادقه دیگه اکراه صادق نیست، جایی نداریم که، یعنی اکراه عدم اکراه، چون شرط عدم اکراه میشه، طیب نفس شرطه یا عدم اکراه شرطه، بین عنوان عدم اکراه و بین طیب نفس عموم مطلقه. عدم اکراه اعم از طیب نفس، در جای عدم اکراه صادقه که طیب نفس هم نیست، اون کره تصوری اکراه خیالی، ولی هر جا طیب نفس صادق بود دیگه عدم اکراه صادق نیست، دیگه اکراه صادق نیست، یعنی عدم اکراه صادقه. پس عدم اکراه اعم شد، کل ما صدق طیب النفس صدق عدم الاکراه، لیکن لیز کل ما صدق عدم الاکراه صدق طیب النفس. در اون جایی که کسی خیال اکراه بکنه عدم و اکراه، ولی مکرهی نباشه عدم اکراه صادقه ولی طیب نفس صادق نیست. پس عدم اکراه اگر شرط شد، نه طیب نفس اعم شرط شده نه اخص، الا اون نکته رو که عرض کردیم در اون که باز مساوی میکنه این دوتا رو از نظر حکم نه از نظر مفهوم. این جهت اولای از بحث. جهت ثانیه از بحث در اینه که آیا در باب اکراه امکان تفصیب توریه و امثال اینها شرط در صدق اکراه یا نه، لازم نیست بتونه توریه کنه، اگرم بتونه توریه کنه بازم اکراه صادقه، وان توریه نکنه، این دیگه یه بحثیست که مرحوم شیخ متعرض شده مفصل.